بخش 17.
اتوبوس گردشگری از کنار ارست هاوس گذشت و توقف نکرد. به راننده دستور داده بودند که تا اول خیابان الهرم توقف نکند. پس از پایان مسیر بیابانی کسی را خواهد یافت که سرنشینان را به محل استقرار آنان خواهد برد، به سوی روزها و حوادثی که نمی دانند. ماشین ندیم هاشم الان یک سوم پایانی راه بیابانی را طی می کند. صبح زود مکالمه تلفنی سریع و مبهمی میان مرکز ایستگاه رمل صورت گرفت که در آن به حاج مندور گفته شد کالا بارگیری شده است و حدوداً ساعت 12 ظهر به قاهره می رسد و او باید منتظر آن باشد. از طرف دیگر نیز صدای حاج مندور که کسی جز خود طاهر رسمی نبود به گوش رسید که او در انتظار کالاست، اما هشدار داد که اگر کالا مطابق شرایط نبود آن را دریافت نخواهد کرد. ندیم هاشم پیچ بزرگ راه بیابانی را که در 35 کیلومتری قاهره است پشت سر گذاشت و با تمام سرعت به سمت منطقه سنگریزه ها پیش رفت که معمولاً فضای آن منطقه از صحرای مصر غربی را غبار سفیدی فرا می گیرد. به ساعتش نگاه کرد. ساعت 11:05 را نشان می داد. این ساعت به وقت قاهره بود، ولی در آمستردام هلند ساعت هنوز 9:05 صبح بود. روزنامه نگار هلندی خانم لونا بایرن که در یکی از مجلات تصویری هفتگی مطلب می نوشت و در پایتخت منتشر می شد با عجله قصد خارج شدن از خانه خود را داشت. از وقت کارش گذشته بود و حتما از سوی مدیر تحریریه توبیخ می شد. دستگیره در را گرفت تا آن را باز کند که زنگ تلفن در طرف دیگر سالن به صدا در آمد. یقین داشت فردریک است و مانند همیشه می خواهد به او صبح بخیر بگوید و ابراز علاقه کند. او می دانست فردریک روزی او را دوست داشت و می خواست با او ازدواج کند و او نیز به فردریک علاقه داشت، اما اکنون همه چیز تغییر کرده است. پس این همه اصرار برای چیست؟ نزدیک بود بدون این که به تلفن پاسخ دهد از آنجا برود، اما به دلیلی که نمی دانست بازگشت تا از سالونی بگذرد که تمام خانه را تشکیل می داد. گوشی را با خشم و دلخوری برداشت.
الو.
اما به سرعت ابروهایش با شادی عجیبی از هم گشوده شد. هنوز صدا از طرف دیگر به گوش نرسیده بود که با شوق فریاد زد.
زاکری، تو کجایی؟
ساکت شد و بدون آن که لبخند از لبانش دور شود به صحبتهایش گوش سپرد. خوشبختی در صورت او پیدا بود و در نهایت لبخند به خنده تبدیل شد.
من هیچ وقت دروغای تو رو باور نمی کنم، ای روباه زیبا.
سکوت کرد. گونه هایش به گونه ای سرخ شد که زیبایی را در چهرهش برافروخت. با صدای لرزان و به آرامی گفت
تو این چند هفته کجا بودی؟
سرش را به علامت موافقت تکان داد و گفت
باشه خیلی خوب، همون 12.
لونا چند لحظه‌ای بی حرکت ماند. گوشی را هنوز در دست داشت. مانند دختر بچه ها بود که ناگهان به عالم رویا برود، اما ناگهان نشانه های جدی بودن در چهره او آشکار شد. با غریزه خود دریافت که موضوع مهمی در انتظار اوست. او زکریا یا زکری، همان گونه که طبق عادت صدایش میزد، را خوب میشناخت. شیوه منحصر به فردی در محبت کردن داشت و انسان را کاملا اسیر خود میساخت. تاجر مصری که هر سال میلیون ها جنی پنیر و لبنیات از هلند وارد میکرد. بسیار خوش برخورد و سخنانش سحرانگیز بود، اما هر چند وقت یک بار از او می‌خواست بعضی مأموریت‌ها را انجام دهد. او گرفتار محبتش شده بود و بی‌تاب روزهایی بود که با هم می‌گذراندند. یک بار از او خواسته بود به اسرائیل سفر کند تا برخی اطلاعاتی را که شرکتش به آن نیاز دارد جمع‌آوری کند، اما پس از مدت کمی دریافته بود موضوع چیزی غیر از کار و شرکت است. وقتی این موضوع را با او در میان گذاشت انکار نکرد و موضوع را دور نزد و هیچ توجیهی نکرد. بی مقدمه به او گفته بود او را دوست دارد و حق دارد این محبت را رد کند یا آشکارا بپذیرد. اما او با تأثر پرسیده بود که چگونه به خودش اجازه داده است که بدون این که بداند به کاری وادارش کردند. او نیز در جواب گفته بود دروغ نگفته است و برگه هایی را از کیفش بیرون آورد که نشان می داد تمام اقداماتی که انجام داده است واقعاً برای منافع شرکتش بوده است. اما چیزهای دیگری شاید بود. لونا بایرن ماشین کوچک خود را در راه رسیدن به مجله در خیابان‌های آمستردام پیش می‌راند و با خود می‌گفت که او باید کنار می‌کشید. پس چرا این کار را نکرده است؟ وقتی به سالن تحریریه مجله رسید، چشم‌های مدیر از پشت عینک طبی با سرزنشی آشکار او را زیر نظر داشت. ساعت به 9:30 نزدیک بود و زمان جلسه روزانه هم ساعت 9:45 دقیقه بود. او باید برای ارائه ایده، موضوع یا تحقیقی آماده می بود، همان گونه که باید آمادگی پذیرش هر کاری را نیز می داشت. نزدیک مدیر تحریریه شد و بدون آن که سلام کند پیش دستی کرد و گفت
می دونم دیر کردم و حق داری سرزنشم کنی، ولی امروز نه. یه خورده استراب دارم، نمی تونم به سرزنشات گوش بدم. اگه امکان داره به یه روز دیگه موکول کن.
این را گفت و به سمت دفتر کارش دوید. مدیر اظهار شگفتی نکرد و تنها با چشمانش او را دنبال کرد و سرش را از تعجب تکان داد که این دختر جوان خوش شانس دیگر کیست که شانس خودش را نابود می کند و فرصتهای متعدد برای ترقی در منصبهای موجود در مجله را که به او پیشنهاد شده نمی پذیرد و همچنان ترجیح می دهد همان روزنامه نگاری باشد که در خیابانها بگردد و حوادث و موضوعات مختلف را پی بگیرد. به نظر همه می رسید که گویا او در عالم دیگری زندگی می کند. تحقیقاتی که او انجام می داد رنگ و بوی خاصی داشت، رنگ و بویی که ریشه در شخصیت ناپایدارش داشت. او بیش از آن که روزنامه نگار باشد هنرمند بود. ساعت 10:50 لونا بایرن از دفترش ناپدید شد. همه یقین داشتند که او به رستوران رفته تا ساندویچ و یک لیوان شیر بخورد، اما در واقع آنجا نبود. ماشینش را با سرعت بسیار به سمت حومه آمستردام می‌راند و هر چند لحظه به آینه ماشینش نگاهی می‌انداخت تا ببیند آیا کسی او را تعقیب می‌کند یا نه. زاکری با اصرار بلکه قاطعیت این گونه از او خواسته بود. وقتی کاملاً مطمئن شد در یکی از پیچ‌ها از جاده خارج شد و وارد یکی از محله‌ها شد و در خیابان‌های آن یکی پس از دیگری چرخید تا به محل قرار رسید. ماشینش را در آنجا رها کرد و بقیه راه را پیاده پیمود.